بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد بخیر باشه. خانم آقایان، بسیار خوشحالم که بار دیگر در برنامه تحلیلی تفسیری رحیافت این شبکه من ناصر خیرخان میزبانتون هستم. نخست اجازه میخوام که درود بفرستم به همه رزمندگان و مدافعان و سلحشوران ایران زمین در سر تا سر سرحدات و مرزهای مملکت، مدافعانی که در طی جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی جانانه ایستادن در ارتش و سپاه و بسیج و همه نیروهای مسلح، و در کنار اونها ملت بزرگ شما مردم با وحدت و انسجام هرچه تمامتر کار رو به نیکویی به اینجا رسوندید. امیدوارم که پرچم پر افتخار ایران به دست همه ایرانیان در اهتزاز موفقیت ها و پیروزی ها افزون تر باشه. در آغاز این برنامه یاد کنم از رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی که گفته ها و نکته ها و بسیاری از آنچه که به عنوان معارف به جای مانده از ایشون در ذهن و گوش و دل داریم، همینک به عنوان چراغ راه در اختیار همگان هست. امیدوارم که همه شهدای دفاع مقدس سوم در کنار دیگر شهدای انقلاب اسلامی قرین رحمت الهی باشند. با امیدوارم که قدردان ایثار و فداکاری اونها باشیم. خانم آقایان، در ایامی هستیم که هم روز معلم و هم روز کارگر رو گرامی داشتیم. تبریک میگم به همه این گروه ها که آنچه در حوزه اقتصاد و آنچه که در حوزه فرهنگ و معرفت و آموزش و مهارت داریم از معلمان، و ادامه و پیشرفت اقتصاد به عنوان ستون اصلی در میان بخش‌های مختلف به دست کارگران رقم می‌خوره. در این برنامه با من همراه باشید تا پیرامون این موضوع بیشتر گفتگو بکنیم و بپرسیم و تحلیل مهمانان رحیافت رو جویا بشیم که چگونه دولت می‌تونه خدمات کارآمدتر رو پایاتر و در این حال بهبود روش‌های بهتری رو در اقتصاد کشور رقم بزنه. به این برنامه خوش آمدید.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رحیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
همونطور که خدمت شما شنوندگان عرض کردم، در این
بر ایجاد یک خط امن دریایی تحت عنوان پروژه آزادی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، اما مالکان و شرکت‌های این کشتی‌ها نسبت به ادعای ترامپ تردید دارند. طرحی که در همان روز نخست شکست خورد. شرکت‌های کشتیرانی اعلام کردند فقط با اعلام مجوز رسمی از ایران حاضر به عبور از تنگه هرمز هستند.
خلوت و سوت و کور، این وضع تردد در تنگه هرمز یک روز پس از رونمایی طرح رئیس جمهور امریکا برای بازگشت وضع این آبراه حیاتی به قبل از تجاوز به ایران است. تردد صفر کشتی‌های خارجی. صفحه HFI Research به اظهارات براد کوپر، فرمانده سنتکام، درباره باز کردن مسیر عبوری از تنگه هرمز از سوی امریکا طعنه زده و در فضای مجازی نوشته: هیچ کس حتی وسوسه هم نمی شود که این مسیر عبور را آزمایش کند. با اینکه رئیس جمهور امریکا خطاب به کشورهای جهان گفته بود روی امریکا حساب باز کنند و کشتی‌هایشان را از تنگه هرمز عبور دهند، ملوان کشتی‌ها می‌گویند توجهی به اظهارات ترامپ ندارند، چون می‌دانند کلید تنگه هرمز دست کیست.
هیچ کشتی جرأت عبور از تنگه هرمز را ندارد مگر اینکه به صورت رسمی از سوی ایران اعلام شود که مسیر امن است. از دفتر شرکتمان دستور گرفته ایم تا از تنگه هرمز عبور نکنیم.
متوجه شدند کلید دست کیست. همان لحظه‌ای که کشتی نظامی امریکا در مسیر تنگه هرمز مورد حمله موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران قرار گرفت. گره کور امریکا در تنگه هرمز نه با دست باز می شود و نه با دندان، و البته اصرار به محاصره دریایی و حضور نظامی در دهانه تنگه هرمز دورتر هم می کند.
شاید مانع عبور تعدادی از محموله های ایران بشیم، اما واقعیت اینه که هیچ ترددی در کل تنگه انجام نمی شه و هزینه اون رو مردم امریکا می پردازند. ما در یک بنبست گرفتار شده ایم. عملاً کنترلی بر تنگه هرمز نداریم چون تردد کشتی‌ها کاملاً متوقف شده.
امریکا با گزینه فشار و تهدید نمی‌تواند ایران را مجبور به تسلیم کند و تهران را به میز مذاکره بکشاند. این را دریابان بازنشسته فرانسه می‌گوید.
ترامپ می‌گوید اگر من بزنم آنها بر سر میز مذاکره خواهند آمد. خیر، اصلا اینطوری نیست. آنها برخلاف آن عمل خواهند کرد. آنها واکنش قدرتمندی از خود نشان خواهند داد.
لفاظی‌های رئیس جمهور امریکا و تحرکات نظامی جدیدشان حالا به ضررشان تمام شده. نیروهای مسلح ایران اکنون نه تنها از نظارت مستقیم بر تنگه هرمز پا پس نکشیدند، که محدوده نظارت را تا خطوط اعلامی از سمت راست و چپ این آبراه گسترش دادند. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند این تازه اول مسیر ایران برای مدیریت تنگه هرمز است. رژیم مدیریتی جدید تهران برای این آبراه در حال تثبیت است و حالا به بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی و نه صرفاً تاکتیکی مقطعی تبدیل شده است. محمد حسن اکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
هیچ یک از اهداف جنگ محقق نشده و ایران مقتدرانه مسلط بر اوضاع است. این تحلیل رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیست است که حالا ساکنان سرزمین‌های اشغالی هم به آن اعتراف می‌کنند.
یک مصاحبه خیابانی با صهیونیست ها در قدس اشغالی درباره مشکلات متعدد اقتصادی و امنیتی رژیم صهیونیستی. میان نگرانی های صهیونیست ها بحث به جنگ مشترکشان با آمریکا علیه ایران میرسد. این مرد صهیونیست میگوید ادعای برخی افراد درباره پیروزی در جنگ با ایران دروغ است، چون اهداف جنگ محقق نشد.
من خودم موافق جنگ با ایرانم و فکر میکنم چیز خوبیه، اما معتقدم که باید صادق باشیم و بگیم که اوضاع خوب پیش نمیره. باید واقع‌بین باشیم و بگیم که اونا هنوز موشک‌های بالستیک و اورانیوم دارن. هر کاری دلشون بخواد انجام میدن و این اقدامات ما موفقیت‌آمیز نیست.
و سخت‌تر از محقق نشدن این اهداف، اقتدار ایران در بستن تنگه هرمز و نابودی زیربنای امپریالیسم یا سلطه‌جویی و استعمارطلبی آمریکاست. تال کوپل، محقق سیاسی اجتماعی صهیونیست که گاهی به کنست این رژیم هم مشاوره می‌دهد، در این باره می‌گوید
آزادی ناوبری زیربنای امپریالیسم آمریکاست، چون امپریالیسم آمریکایی بر پایه جابجایی انبوه کالاها، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که هنوز یک محصول نهایی نیستند بنا شده. عبور کشتی‌ها با پرداخت هزینه و عوارض از تنگه‌هایی مثل هرمز، یعنی از همگسیختن کل زنجیره تامین کالا یا افزایش چشمگیر هزینه‌های اون، که آسیبی بنیادین به امپریالیسم آمریکایی محسوب میشه.
اما دست و پا زدن‌های این دشمن آمریکایی صهیونی برای دستیابی به اهدافش متوقف نشده. همزمان با اینکه رئیس جمهور آمریکا بارها و بارها فرستادن سلاح برای گروه‌های تجزیه طلب را یادآوری می‌کند، مورد خایکدار، افسر سابق اطلاعات نظامی ارتش دشمن صهیونی، نظریه مشهور خود درباره تجزیه ایران به 8 کشور کوچکتر را در رسانه‌ها تکرار می‌کند.
کشورها میتونن بر اساس شاخصهای قومی تجزیه بشن. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست، چون در ایران گروه‌های قومی بسیار زیادی وجود داره.
همزمان رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی نزدیک به دولت ترامپ و نتانیاهو هم برای عصبانی کردن و ترساندن مردم از موفقیت آمریکا در محاصره دریایی ایران و احتمال کمبود کالاهای ضروری تحلیل و گزارش پخش می‌کنند و می‌گویند به زودی مردم ایران علیه حکومت به خیابان می آیند. یعنی همان برنامه‌ای که در کودتای دیماه سال گذشته اجرایش کردند. آن زمان هم خبرنگار تلویزیون دشمن صهیونی رفته بود پشت حصار مرزهای ایران و از آرزوهایشان برای عملی شدن برنامه جنگ داخلی و تجزیه ایران و آوارگی مردم ایران گزارش می داد.
روزی که نظام ایران سقوط کنه، انبوهی از پناهجویان ایرانی به این حصارها هجوم میارن و خواستار خروج خواهند شد.
اما دشمن آمریکایی صهیونی ایران و رسانه‌هایش باز هم دروغ میگویند، چون وسعت زیاد ایران را محاصره ناپذیر میکند. این را الیاهو یوسیان، تحلیلگر صهیونیست، میگوید.
ما درباره 1,650,000 کیلومتر مربع مساحت ایران با همسایگان زیاد در اطرافش صحبت میکنیم. فروپاشی اقتصادی نظام ایران و از هم پاشیدن داخلی اون چندین سال نوری با واقعیت فاصله داره. واقعیت نشون میده که اونها حاضر به پذیرش خواسته های آمریکا نیستن و برعکس برای آمریکا خط و نشون هم میکشن.
و این خط و نشان ایرانی به دشمن میگوید که سنگر ایران نشکن است. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از فرانسه، اسپانیا هم مشارکت در طرح جدید امریکا در تنگه هرمز را رد کرد. وزیر امور خارجه اسپانیا در پاسخ به تهدیدها و فشارهای ترامپ رئیس جمهور امریکا رسماً بار دیگر تأکید کرد در هیچ اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نخواهد داشت. خوزه مانوئل آلوارز پس از دیدار با پاپ لئون 14 در واتیکان افزود بازگشت تنگه هرمز به روال عادی خود از طریق جنگ نیست، بلکه از طریق مذاکره امکان پذیر است. روز گذشته رئیس جمهور فرانسه نیز در حاشیه اجلاس جامعه سیاسی اروپا در ایروان تاکید کرد فرانسه قصدی برای مشارکت در عملیات نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد. وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف امروز به پکن سفر می‌کند. آقای عراقچی در این سفر با همتای چینی درباره روابط دو جانبه و رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی خواهد کرد. نفت رکورد 4 ساله‌اش در قیمت پایانی را شکست. وال استریت ژورنال نوشت نفت خام برنت به 115 دلار نزدیک شد که بالاترین سطح بسته شدن قیمت‌ها از ژوئن 2022 است. این در حالی است که دیروز با واکنش جدی کشورمان به طرح جدید ترامپ، بورس امریکا در یک ساعت 520 میلیارد دلار سقوط کرد.
با تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، قیمت انرژی، فلزات و بازارهای سهام بار دیگر دچار تلاطم شدید شدند. قیمت نفت برنت با نوسان به حدود 115 دلار در هر بشکه رسید و قیمت سبد نفتی اوپک نیز از مرز 121 دلار عبور کرد.
قیمت نفت به این زودی پایین نمی آید. به دلیل ماهیت پیچیده بازار نفت و اقتصاد جهانی، این بحران می تواند آثار بلند مدتی بر جای بگذارد.
در آمریکا فشار قیمت انرژی ادامه دارد. میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی به 4 دلار و 46 سنت رسیده. بنزین سوپر 5 دلار و 31 سنت و گازوئیل 5 دلار و 64 سنت گزارش شده. افزایش قابل توجه نسبت به آغاز تنش‌ها در منطقه.
گرانی بنزین قیمت مواد غذایی رو هم بالا برده و من بر
ایجاد نشده نداریم. ما سال 92 قانون مورد بهاش کالا ارزو داریم که تمام رؤسای جمهور و من جمله رهبر شهید تاکید داشتن در اجرای این قانون. این قانون به ما میگه هر کالا چه مقدار و با چه کیفیتی و با چه تاریخ انقضایی کجا هستش. سامانهایی که به هم متصل میشن و نشون میدن مسیر واردات کالا یا تولید کالا رو. این قانون همچنان که الان از سال 1392 تا حالا گذشته به صورت 100% همچنان عملیاتی نشده. به خاطر همین ما هر چند وقت یه بار خبر قاچاق سوخت، قاچاق بنزین، گازوئیل امثالمو میشنویم در حجم‌های وسیع. که اگر مشخص باشد کالاها کجا، حالا این بحث سوخت و گازوئیل سری جاش چرا، چون اینها میره بخشش به کارخونه ها هم میرسه و اونها باهاش مواد غذایی تولید میکنن، معیشت مردم تامین میکنن. این کالاها اگر اون قانون اجرا شده بود، عرضم به حضورتون که اشیای مشخص بود کجا بود.
درسته ولی آقای قاسمی، چیزی که الان دارید از این قانون میگید، ولی این قانون ما میدونیم که بخشای مهمی از اون اجرایی شده، الان سامانه های مهمی هم هست.
بله بله سامانه های اجرا شده، ولی نگاه کنید اینا یه پکیجه،
یه بسته،
یه بسته است. اگه همه با هم کامل نشود و متصل نشود، همچنان سوراخ‌هایی وجود دارد. مثلا سامانه نان، خب گندم مشخص بود چقدر تولید میشه، چقدر میره به بحث آسیا و کارخانه ها، چقدر میاد میرسه دست نونوا، و حالا نونوا میخواد توزیع کنه داره میره. خب توی مباحث دیگه هم چنین مباحثی امکان پذیره، همچنان که الان از 92 تا حالا گذشته برخی داروخانه‌ها مقاومت دارن در اتصال شفاف به این سامانه ها.
این بخشی که نشون می‌کنه
چقدر دارو داره عرضه میشه، به کی داره عرضه میشه، و چقدرش حالا داروی سالمه و چقدرش میتونه تقلبی یا قاچاق باشه.
درسته.
مقاومت هایی که وجود داره، مخصوصا الان بحث احتکار، یه شرایط عادی داریم یه شرایط جنگی داریم. مسلما نباید باش مثل شرایط عادی رفتار بشه.
مردم
الان شب شب کف خیابون هستن و جلوی جنگ خیابانی و هر گونه اختشاشو گرفتن این مردم. مردم حقشون نیست که الان بخوام با گرانی معیشت روبرو بشن و بهانه های واهی. الان خودروسازی میگه که آقا من اون شرکتی که آسیب دیده به خاطر اون من باید هزینه‌امو ببرم بالا. خب شرکت های فولاد دیگه هستن تو کشور دارن تولید میکنن و همچنان بحث... فولاد تو بازار هست.
اتفاقا چقدر خوب شد که شما از این موضوع اشاره کردید. بگذارید که در یک منظر دیگه هم به مسئله نگاه کنیم، دوباره به همین موارد ظریف هم اشاره خواهیم کرد. آقا یه دکتر نظر زده، شما از زنجیره در حقیقت تولید و تاب‌آوری صحبت کردید، تأمین این هم و در حقیقت شکل توجه به واحدهای تولیدی هم به نظر میرسه که در شرایط جنگی باید متفاوت باشه. آیا رویه های گذشته که برخی اون رو نقد میکنن در شرایط فعلی باید ادامه پیدا کنه، یا واقعا ما نیازمند توجه همه جانبه هستیم که در دستور همگان هست، از آقای رئیس جمهور بگیرید بارها در این باره صحبت میکنن، با من اول که گفته شده که راجع به اقتصاد و برنامه‌ریزی برای بازسازی و غیر وزارت، ولی در این حال به نظر میاد ما نیازمند این هستیم که شرایط اقتصادی رو در زنجیره تولید هم فراموش نکنیم، با مقتضیاتی که در پاره از قسمت‌ها دچار محدودیت شده. اینجا چه میشه کرد؟
بله من دکتر واسمی هم شنیدم، خیلی هم بعضی از نکات بسیار دقیق هم بود. خدمت رو عرض کنم که حالا چند مبحث مطرح بود، یکی بحث سامانه ها، یکی بحث احتکار، سامانه هایی که غیر قانون قاچاق هست، و بحث های زنجیره و واردات و غیره. اول من بگم حالا اونجایی که بنده مطلع هستم از دولت، تصمیمات اصلا مثل تصمیمات زمان جنگ قبل جنگ نیست. الان بسیار تسهیلات در گمرکات، در فرآیندهای تجاری تا حدود زیادی در موضوعات کالای اساسی انجام شده. یعنی چی؟ یعنی این موقع هست یه نفر ممکنه بگه نه ارزامانی درست نیست، من الان فلان چیز رو خواستم بیارم خیلی سخت حرم شده، و میرون مثلا بررسی میکنم فلان چیز چیه، مثلا ببینید فلان شیء تزیینی دلای فلان کالای لوکس. یعنی میخوام بگم که وقتی شما کفه رو به سمت یک سری کالاهای اساسی سنگین میکنی، طبیعتا یک سری شرایط در یه جایی دیگه باید سخت‌تر بشه. این همه بازی های با جمع صفر دیگه،
بله.
در واقع مقدار دلار کشور یک مقدار ثابتیه دیگه، برای شما وقتی میگن که تسهیل در کالاهای اساسی، طبیعتا یه جاهایی باید سختگیری بکنی که آقا من فعلا در شرایط جنگ مثلا فلان شیء تزیینی رو فعلا احتیاج ندارم و شاید اومدنش سخت بشه، ولی در موضوعات کالاهای اساسی و ضروری بسیار تسهیل شده، بسیار تسهیل شده. یعنی اتفاقات خیلی اصلا مثل شرایط قبل از جنگ نیست. اینو بنده اطلاع دارم خدمتتون عرض می‌کنم. اما به صورت کلی و تئوریک عموما وقتی شما وارد بحث جنگ میشید، کفه از سمت موضوعات بازار به سمت موضوعات دولت حرکت میکنه. کفه تصمیم گیری های دولتی با بسرد نسبت به قبل سنگین تر میشه. یعنی شما نمیتونید همون هر جو کستی ها، مثلا ممکنه که یک کشوری بازارش 80 باشه، تصمیمات بازارش که 70 باشه، که 50 باشه، که 30 باشه ها. هر جا که هر دولتی ایستاده معمولا در شرایط جنگی یک مقدار شرایط بازار رو بالاخره توش در واقع تصمیم گیری رو کمتر میکنه، میبره به سمت دولت. این یک تصمیمیه که من به عنوان در واقع اقتصاد خوانده ای که نظریات حالا کشور ما به سمت بازار رو توصیه میکنم عرض میکنم. یعنی من به سمت کلی گرایشم تو اقتصاد کشور به سمت این که ما یه ذره بازار رو توسعه بدیم، این هست در کل. ولی در شرط جنگی طبیعتاً اتفاق نباید بیفته و نمیفته و ما یه مقداری و افتاده همه، یعنی اتفاق همی الان تو دولت داره میفته و کفه به سمت تصمیمات دولتی در واقع سنگین میشه. این به صورت طوری کشه. اما اینکه حالا چه اتفاقاتی باید بیفته، چه اتفاقاتی داره میفته، مسلماً این زنجیره است که باید حفظ بشه. مثلا فرض کنید که ما فلان فولاد رو از دست دادیم. خب یه قسمتیش از داخل قابل جایگزینی، همونش که فرق بود. یه قسمتیش ممکنه در داخل قابل جایگزینی نباشه. الان مثلا تصمیماتی گرفته شده که وارداتش به صورت خاص به صورت زنجیره‌ای انجام بشه و واقعا هم همونجوری که فرمودن سامانه ها الان خیلی مهمتر از قبله. البته خیلی سامانه ها بحث های مختلفی داره، شاید الان جاش نباشه. سامانه های قاچاق مثل سامانه جامعه انبار، سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه گمرک، سامانه جامعه حمل و نقل، سامانه جامعه خدمت شما عرض کنم بیمه، بانک مرکزی، اینها سامانه های مختلفی هستن که اکثرشون زیر قانون قاچاق مبارزه با قاچاق در واقع تصویب به وجود اومده و بعضیشون به هم متصل شدن و بعضیشون متأسفانه به هم متصل نشدن. همونجوری که فهمیدم حالا اینکه چرا نشودن خودش بحث‌های مختلفی داره. مثلا نانو مثال دادم. من برای شما خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، اگر شما اومدیم، ما در واقع دولت اومدیم، ما منظور خود راجع مسلمان یا نمنده منظورم که بله در کشورمون اومدیم این کار اتفاق افتاده، چیکار کردن؟ اومدن در دولت یک زنجیره به هم متصل از نان به وجود آوردن. فکر میکنم شاید مثلا این زنجیره عرضه نان و سامانه اش یکی از تکمیل ترین زنجیرها در شاید دنیا باشه. یعنی از اون از آن در نان میاد به گندم وصل میشه، گندم میاد به آرد وصل میشه، آرد به نانوا وصل میشه، نانوا به پوز وصل میشه، نمیدونم سامانه خمیر مایه میاد به سامانه آرد وصل میشه، آرد به نمک، اصلا همه عالم سامانه که به هم وصل میشه تو در تو و خیلی سیستماتیک داره این کار انجام میشه. درسته. حالا سوای تمام اتفاقاتی که در عرضه افتاده و قابل بحث است که حالا این چقدر موفق بوده و چقدر موفق نبوده، من سمت عرضهشو میذارم کنار. شما یک جایی میرسید متاسفانه میبینید که نان خریده میشه. این چیزی بود که خود تلویزیون هم پخش کرد، این چیزی خیلی مخفی نیست، یه دفعه نشون داد که بله یه بنده خدایی مقدار زیاد نون رو خریده، خوش کرده، الان هم هست، همه میبینن و به دام و تویرش داره میبینه. چرا؟ چون نون ارزونتر از علوفه در میبینه.
اتفاقا این تنظیمگری من خاطرم هستش که ما در پیش از جنگ تحمیلی، حالا شاید برای آقای قاسمی هم آشنا باشه، ما در برنامه رحیافت راجع به نظام قیمتگذاری کشور مبتنی بر شاخصهای پولی که مطرح است، مشخصا راجع به ارز، قیمت ارز و همینطور هزینه واردات و تولید و زنجیره ارزه مفصل صحبت کردیم. همین موضوع در مورد برق هست، در مورد آب هست، در مورد گاز هست.
میخوام
این رو مطرح بکنم. ما بالاخره با وجود همه این موارد برای شرایط امروز، شرایط امروز اردیبهشت 1405 جنگ هم در یه حالت معلقی قرار گرفته، نه جنگ نه صلح، ولی به هر حال این حلقه خواهد شکست. این سیاست ناکارآمد بود از جانب آمریکا، جهان رو سهه گذاشته، ملت ایران هم بطلانی برای سده با مقاومت بسیار جانانه. اما در اینجا ما یه زیرساخت داریم، یه تجربه، یه دانش داریم و یه اختزاعات الزامات. این امروز برای بهبود چی میتونه باشه؟ این سوال مشترک من از شما و آقای قاسمی است که ممنون شم. بفرمایید.
حالا بس من میخوام بگم که حالا این که سامان آقا نتیجه نرسیده دلایل مختلف داشته، از جمله این. خب ولی به قول شما ما الان در یک شرایطی هستیم.
خیلی خاص.
یه سری سامانه داریم که حالا با یه درصدی از پیش را، از 10% تا 90% سامانه های جامعه که ما داریم الان دارن کار میکنن. بعضی پیشرفتش 10%، بعضی موقع 10-90%. خب با این شرایط موجود جنگ شده. الان چه باید بکنیم؟ موضوع اصلی الان اینه دیگه. خدمت شما عرض کنم که موضوع مسلماً موضوع احتکار در هر جنگی موضوع بسیار بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی اصلا به ایران هم برده میگرده، اتفاقا شاید مثلا فرهنگ ایرانی، فرهنگ مردمی که ما داریم شاید کمتر اتفاق میفته، ولی متاسفانه همه کشورها بالاخره دست وجود دارن که اتفاق میفته. یعنی یک وقتی جنگ میشه به فکر این اولین چیزی که میرسن به فکر سود شخصیشون هستن و احتکار میکنن. اولین موضوع واقعا یکی از موضوعات مهم در زنجیره تامین کالاهای اساسی، موضوع در واقع مبارزه با احتکار. حالا این احتکار چطور صورت میگیره؟ از همون سامانه ها که از یه جایی 10% یه جایی 90% به علاوه طبیعتا بازرسی هایی که خب طبیعتا وزارت صمت و سازمان حمایت دارن، در واقع وزارت و اداره کلهای جهاد کشاورزی دارن، خب این مدارد به صورت کاملا تا جایی ممکن هوشمند ما مبتنی بر سامانه، تا جایی ممکن همین سامانه ها تا همین مقداری هم که پیش رفتن همین سامانه جهان هم بار خیلی جاها میتونه خیلی از این بازرسی ها رو هوشمندانه تر بکن.
درست.
چون به هر حال سامانه جهان هم بار قبول به سامانه جهان حمله هم متصل بشه، این اتصال هنوز فکر نمی کنم شکل گرفته. آخری خبری که من داشتم که متصل نشده بود، شاید الان متصل شده شما دعید میدون. خب اگه بحث میشد خب گم نمیشد کالا، یعنی چه یه کالایی میومد از گمرکات وارد میشد تو انبار بود، دوباره میومد این وقت ترخیص میشد تو انبار بود، با سوار فراغ یه وسیله حمل و نقل میشد میرفت انبار بعدی و هر جایی که میرفت ما این ترکیب و در واقع این رهیابی رو داشتیم.
درسته.
خب الان نداریم، این کالا یه جایی گم میشه. خب ولی به هر حال تو ما تا یه جایی این رصد رو داریم، مثلا تو انبار شماره 1-2 رو داریم، شاید از 2-3 رو نداریم. از همونجا شاید کالا میشه شروع کرد، مثلا خب کالای اساسی بده بگم، مثلا این در مورد آرد نیست، آرد و گندم در جایش کامله.
البته ما این سامانه ها رو در بخش های مختلف هم داریم. آی دکتر حرفتون رو فراموش نکنید، میخوام ما چون بحث رو بچرخونیم، آقای قاسمی هم در این باره بیشتر به ما بگن که حالا البته آقای دکتر آلیساق رو هم میخواییم بیاریم الان به ما بپیوندن که اگر که بشود بیشتر در این باره بشنویم. ولی مثلا در مورد خودرو مشاهده یک آشفتگی فراوانی هستیم. خب جامعه هم خیلی در این باره میپرسه. این راه حلی داره آقای قاسمی؟ چون الان میخوام دیگه تا لحظات دیگه با آقای دکتر آل اسحاق هم صحبت بکنم، چون به ما پیوستن بهشون سلام و شب بخیر میگم و تا لحظات دیگه گفتگومون رو خواهیم شنید. بله بله،
خدمت آقای دکتر سلام میکنم. من قبل جواب شما یه پاسخی بدم، چون بحث معیشت گسترده است. الان بحث دارو رو که گفتم با نسخ الکترونیک تا حدودی حداقل بیمار میدونه که چه دارویی میخواد بگیره و بعضی داروخونه ها مثل بقالی چیزای متفاوت بهش نمیدن. در کنار این یه دونه از مباحث معیشتی مهم بحث مسکن هست که اگه کنترل نشه با هزینه های سرسام‌آوری مردم روبرو خواهم بود. باز این قانونش سال 95 سامانه ملی املاک و اسکان مصوب شده که همچنان برخی دستگاه من جمله برخی شهرداری ها و امثالهم همکاری لازم رو ندارن، حاکمیت اطلاعات کامل رو نداره که بتونه بحث ملک رو کنترل کنه.
درسته.
ولی تو بحث زنجیره کالایی نگاه کنید، اصلا ما بگیریم که شرایط نه جنگه نه بحرانیه، هیچ مشکلی نیستش و اصلا قاچاق هم نداره. یک مدیر میخواد مملکت رو مدیریت کنه، الان من توی منطقه مثلا ارومیه سیب زیاد دارم، اینو چیکارش کنم؟ فلان منطقه کم دارم. این با سامانه ها بهش نشون داده میشه و با همین سامانه ها میتونه بگه که من اینقدر توان تولید دارم، پس فقط اینقدر واردات انجام بشه، از اون طرف واردات بیرویه نشه. و مخصوصا در این شرایط حساس بحث کنترل ارضی است. وقتی ما تو شرایط جنگی هستیم، وارد همونجور که آقای دکتر فرمودن، واقعا واردات کالای لوکس و تزیینی واقعا معنی نداره، در حالی که ما مناطقی رو تأسیس کردیم که اتفاقا کارشون واردات همین کالاهاست، حالا به اسم